تندیس.
و حالا از شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی سرزمین من که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه و آخرین برنامه این بخشی که تقدیم حضورتون میشه بشنوید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
از همه سوی جهان جلوه او می‌بینم، جلوه اوست جهان که از همه سو می‌بینم. چشم از او، جلوه از او، ما چه حریفی می دل؟ چهره اوست که با دیده او می‌بینم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من. دفتر امروز مجله رادیویی سرزمین من رو با ابیاتی زیبا از استاد شهریار که امروز در تقویم به نام ایشان ثبت شده آغاز کردیم. روز شعر و ادب فارسی رو به همه دوستداران فرهنگ و ادب فارسی تبریک میگم. و مناسبت دیگری که در تقویم هست، هفته وحدت رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم و مطابق سالهای گذشته هم قطعا رادیو فرهنگ در این ایام برنامه‌های متنوعی رو به شما تقدیم خواهد کرد. مثل همیشه در ابتدای برنامه پرسشی رو مطرح می‌کنیم. شما دوستان هم تا حوالی ساعت 13:50 فرصت دارید که پاسخ بدید و تا لحظات دیگه پرسش امروز رو مطرح خواهم کرد. نام مکانی تاریخی که دارای سرستون‌های یونانی است: 1. معبد خورهه محلات، 2. معبد داشکسن سلطانیه زنجان، 3. معبد منقوش تپه زاغه قزوین. سامانه پیام کوتاه 30558. شماره تلفن ها 220-485-220-58-800. و حالا اولین صفحه از این مجله رادیویی.
گفتار.
خب در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود به شما، روزتون بخیر.
منم روز شعر و ادب فارسی رو تبریک و شاد باش میگم و اگر اجازه بدید منم با سه بیت از نظامی حتما شروع بکنم.
چرا که نه، بفرم.
چون من معمولا دیوانها و آثار دفاتر شاعران رو که میخونم همیشه شعرهای خوبش رو، شعرهایی که به نظر خودم جذابه اون لحظه یادداشت میکنم، وگرنه همه آثار خوبه.
ما شنونده ایم،
خواهش میکنم. من این رو از هفت بیکر نظامی میخونم که در یه جایی میگه که سخن گفتن نرم فرزانگی است، درشتی نمودن ز دیوانگی است. سخن را که گوینده بدگو بود، نه نیکو بود گرچه نیکو بود. ز گفتار بد به بود فرموشی، پشیمان نگردد کس از خاموشی.
بسیار عالی، متشکریم از شما آقای مومنی عزیز. اگر موافق هستین بریم به سراغ موضوعاتی که امروز در مجله رادیویی سرزمین من بهش خواهیم پرداخت.
بله، امروز ما در یک بخشی میخواییم به جاذبه های دیدنی شهر تفرش نگاه بکنیم. این چند روزه در استان مرکزی نگاهمون رو متمرکز کردیم و به محلات و تفرش و عراق و شهرهای دیگه، اما در یک بخش دیگر ما قراره که تاریخچه آموزش در ایران رو ادامه بدیم به مناسبت شروع سال تحصیلی و در یک بخش هم میریم سراغ تاریخچه پرواز با آقای دکتر بابایی. این تاریخچه رو مرور میکنیم. دو بخش تاریخی داریم، آقای ساجدی و آقای مختاری اصفهانی برای ما از تاریخ خواهند گفت و وقایع تاریخی، و همینطور یه بحثمون هم درباره تاریخچه شکل‌گیری رژیم صهیونیستی است. درباره هفته وحدت هم حتما یه گفتگو تقدیمتون میکنم.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
شکوه ایران،
تفرش شهر تاریخ، هنر، تمدن و زادگاه مشاهیر و بزرگان ایران. هر وجب از خاک این شهر زیبا پر از آثار تاریخی، بناهای دیدنی به جای مونده از گذشته، جاذبه های گردشگری و مناطق طبیعی بکر و بی‌نظیریه که هر گردشگر و مسافری رو به خودش جذب میکنه. برای آشنایی با جاذبه های تاریخی این کهن شهر گفتگو میکنیم با جناب آقای بهرام مسعودی، فعال حوزه گردشگری. آقای مسعودی سلام بر شما.
سلام به شما.
درود بر شما، در خدمت هستم.
متشکریم،
روزتون بخیر. بریم سراغ تفرش. فقط من چون به هر حال اون منطقه بسیار تاریخمندیه و همیشه در متن‌های تاریخی ادبیات پارسی که میخونیم وقتی صحبت از جبال میشه یا وقتی صحبت از عراق عجم میشه، یکی از اون مناطق همین تفرشه، به اضافه حالا مناطق دیگری مثل اصفهان و ری و ارزم حضورتون یزد و مناطق دیگر، اما به هر حال یکی از اون مناطق هم تفرشه که یک منطقه بسیار تاریخمنده و از این رو بسیار محل تأمل و تفکر میتونه باشه. خواهش میکنم لطفا ما رو بیشتر با تفرش زیبا آشنا بکنید.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردین این فرصت رو به ما دادین. راستش همیشه من چون لیدر گردشگری هم هستم، همیشه این سوال ازم پرسیده میشه و ای خود من میمونم که از کجا شروع کنم، چون واقعا
بله.
هرچند منطقه کوچیکیه نظر وسعتی، ولی یه جای دنج و امنی بود از زمان قدیم. به همین خاطر تا کنون هم هیچ کتاب یا اسناد و خیلی چیز زیادی درباره اینجا چاپ نشده که مثلا تاریخچه اینجا رو مستند اعلام کرده باشه. من خودم از روی علاقه از بیش از 30 سال، حالا 30 سال یا حتی بیشتر، اینجا کاوش و پژوهش و عکاسی رو انجام دادم و تونستم تمام جاذبه‌ها رو اینجا گردآوری بکنم و الان یک کتابی هم آماده کردم در 7 فصل که کامل‌ترین کتاب میتونه باشه تو زمینه معرفی جامع کل منطقه تفرش. جاذبه اینجا بسیار زیاد هست و دسته‌بندی که کردیم هم از نظر مردم شناسی حرف برای گفتن داره، هم از نظر جاذبه طبیعی، هم تاریخی و باستانی و فرهنگی.
بله،
اگه مثلا بخوایم طبیعی شروع بکنیم، مثلا ما کلکسیونی از درختای کهنسال داریم که چندین متر فقط دور محیطشونه، از 4 متر و نیم بزرگاشو دارم میگم تا 16 متر دور محیط درخته ماست و تعدادشون هم به 22 تنه درخت میرسه. اما مثلا شما اگر شما به ابرکو مثلا تشریف ببرید فقط یک دونه درخت سبز مثلا هست که خیلی هم ارزشمنده، همون یک دونه مثلا قابل بازدیده، ولی اینجا ما کلکسیون 22 تنه درخت رو ما جمع‌آوری کردیم از چند درختای مختلف. جاذبه زیادی داره. حالا از تاریخی بگیم، مجموعه تاریخی ششناف هست که جزء اولین مساجد دوره اوایل اسلامی هست، خیلی ارزش داره. تکیه های تزیه خانی رو ما داریم از اوایل دوره قاجار تا به امروز که مراسم تزیه خونی و شبیه خانی درشون اجرا می شده، آونبار و خیلی جاذبه زیادی هست که حالا من خواهم لیست بکنم خیلی زیاد میشه. من دیدم که شما پیش از این که این برنامه شروع باشه در رادیوتون رو گوش میکردم، دیدم که برنامه داشتید درباره چاپ کتاب و انتشارات. اینم یه درد دل من بکنم که من همین کتابی که آماده کردم به چاپ، چون تمام تصویر و خیلی کتاب کاملی هست،
بله،
من کتاب آماده کردم ولی به خاطر هزینه های زیاد چاپ هنوز موفق نشدم اینو به چاپ برسونم، به خاطر این هزینه های کاغذ و
بله
چاپ خیلی گرونه. اینم که دیگه از مشکلات ماست. خب من در خدمتم اگر پرسشی بیشتر دیگه داشته باشید.
حالا امیدوارم که هم بتونید نسخه کاغذیشو منتشر بکنید، اما اگر خدای نکرده این اتفاق نیفتاد، بر بسترهای الکترونیکی این حاصل دسترنج شما و کوشش شما منتشر بشه. چهرهای بزرگی هم از تفرش برخواستن آقای مسعودی، در مورد اونها هم اگر لطف کنید صحبت بکنید.
بله اتفاقا من یه لیستی تهیه کردم، من به صورت اینا که جمع‌بندی کردم دیدم که این شهر کوچیک که الان 15,000 نفر فقط جمعیت داره، در طول تاریخ بیشترین تعداد پدران و حتی مادران علمی ایران رو تحریم داده. شاید همه. مثلا شهرهای بزرگ یکی یا دو تا مثلا شهره داشته باشن که لقب پدر گرفته باشن، ولی الان توی تفرس ما بیش از 15 پدر و مادر ایران مثلا خواستگاهشون تفرش بوده. اولینش هم که معروفترینشون بشه پروفسور حسابی هست،
بله،
دکتر اردشیر قوامزاده هست، حالا من الان ذهنی دارم میگم شاید بعضی جا بزا بشه،
بله،
دکتر اردشیر قوامزاده هست که پدر پیوند مغزی استخوان هست،
بله،
استاد عباس صحاب هست پدر کارتوگرافی و جغرافی ایران هست، دکتر احمد پارسا هست پدر گیاهشناسی،
بله،
خانم توران میرهادی، خانم
خدا رحمت
پروانه وسوق و خیلی خیلی بازیگرای دیگه در سینما در
بله همینطوره
خیلی زیاد هستن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مسعودی.
خواهش میکنم.
متشکرم از شما جناب آقای بهرام مسعودی عزیز، فعال حوزه گردشگری. ارادت با شما، خداحافظی میکنم. سیزده و چهارده دقیقه همچنان همراهتون هستیم با مجله رادیویی سرزمین من و این پرسش: نام مکانی تاریخی که دارای سرستون‌های یونانی است. یک، معبد خورهه محلات. دو، معبد داشکسن سلطانیه زنجان. سه، معبد منقوش تپه‌زاغه قزوین. ۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰ و سامانه پیام کوتاه ۳۵۵۸. و حالا بریم به سراغ پیامک های شما. آقای میرزاپور از کرمانشاه گفتند گزینه دو صحیح است. آقای خاکباز از لرستان گفتند گزینه یک یعنی معبد خورهه محلات.
آقای تسلیمی از تهران هم گفتن گزینه دو یعنی معبد داشکسن سلطانیه زنجان. قطعا در فرصت‌های بعدی باستم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت، اما همونطور که آقای مومنی ابتدای برنامه هم اشاره کردین، این بحث تاریخچه پرواز در جهان و به خصوص کشور عزیزمون ایران رو در این برنامه می‌خوایم پی بگیریم و همراه بشیم با جناب آقای دکتر بابایی عزیز، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
سلام علیکم خدمت شما همکاران و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
سلامت باشید، روزتون بخیر. ما شنونده بحث امروزتون هستیم، ببینیم که با این تاریخ پرواز سر از کجا در میاریم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام در رابطه با اولین سانحه هوانوردی ایران که با هواپیماهای در حقیقت حالا یا خارجی یا به هر صورت در کشورمون و در خارج از کشورمون صورت گرفته صحبتی داشته باشیم.
بله بفرمایید.
ما در سال 1302 یعنی یک سال بعد از اینکه هواپیمامون رو خریداری کردیم، یه چند تای هواپیما دیدیم که خب نیاز به خلبان داریم. یه تعدادی از افراد واجد شرایط در حقیقت موقع شاغل بودن در نیروهای مسلح اون زمان تشخیص داده میشن و اعزام میشن به دو کشور، روسیه و فرانسه.
بله.
امروز فقط ماجرای بچه های که اعزام شدن به روسیه رو خدمتتون عرض میکنم.
بله.
از میان این افراد جوانترینشون فردی بوده به نام عیسی اشتوداخ که تا سال 72 همیشون در قید حیات بود و بعد از اون دیگه به دار فانی رفت.
بله.
و ایشون به همراه یکی دیگر از افراد به نام سرهنگ شرف‌الدین قهرمانی اعزام میشن به روسیه. سرهنگ شرف‌الدین قهرمانی در روسیه که مشغول آموزش خلبانی بوده، یک بار در روی زمین هواپیما رو که وقتی آموزش مقدماتی رو میدیدن و هنوز پی آموزش بودن، در روی زمین که اصطلاحا میگن هواپیما تاکسی میکنه، یعنی در روی باند حرکت میکنه، هواپیماش با یه هواپیمای دیگه برخورد میکنه و ایشون از ناحیه به حساب سر دچار شکستگی میشه و مجروح میشه.
بله.
و این در حقیقت اولین سانحه هوانوردی ما بوده در خارج از کشور،
مثلا
به نوعی به ما مربوط میشه. اما جوانترین افسرمون که آموزش میبینه به عنوان آقای عیسی اشتوداخ، اینا هواپیماهایی که خریداری هم میشه همون زمان میسپارن به همین نفرات تازه آموزش دیده که اینا رو منتقل کنن به ایران. منتها شرایط این بوده که چون در زمستان و در حقیقت در بهمن ماه سال 1304 این رخ داده، هواپیما رو از مسکو با کامیون منتقل میکنن به باکوی فعلی که اون موقع جز روسیه محسوب میشده، تا جبهه شوروی محسوب میشده، و از اونجا تازه این هواپیما رو از جبهه در میوردن، سرهم میکردن، به عبارتی مثلا مونتاژ میکردن و به ایران پرواز میدادن. و خلبان یکی از این هواپیما آقای همین عیسی اشتوداخ بوده در سن 22 سالگی. بعد به پرواز در میاد، به سمت ایران میاد، وارد ایران میشه و در حقیقت اولین خلبان ایرانی که در آسمان ایران به پرواز در اومده بوده همین آقای عیسی اشتوداخ بوده.
بله.
منتها ایشون میاد تا حوالی از انزلی وارد ایران میشن، از آسمان انزلی میان به سمت منجیل، در منجیل با هوای بسیار نامساعدی برخورد میکنه و این شرایط نامساعد به ایشون اجازه نمیده که به سمت تهران ادامه مسیر بده. ناچار در منطقه به نام مهدی‌آباد قزوین.
بله.
مجبور میکنه یه فرود اضطراری داشته باشه و فرودی که خب اون موقع نه باندی بوده نه شرایطی مهیا بوده، در یک منطقه نسبتا مسطحی فرود میاد و خوشبختانه هواپیماش دچار آسیب نمیشه، اما ایشون تا 40 روز مجبور میشه اونجا بمونه به واسطه وجود برف و سرمای شدید.
بله.
که دیگه قابلیت پرواز نداشته.
درست.
و بعد از 40 روز که تا حدود شرایط مهیا میشه، ایشون میتونه به سمت تهران پرواز کنه و بیاد به در فرودگاه قلعه مرغی فرود بیاد.
خب پس توی بهمن که این اتفاق افتاده، دیگه توی بهار دوره پرواز کرده و برگشته تهران.
تقریبا 40 روز نه، ایشون دوره بعد حدود 7 اسفند ماه میاد توی فرودگاه قلعه مرغی فرود میاد.
بله بسیار خوب.
در حقیقت اینا اولین خلبانایی بودن که به کشورهای خارجی اعزام میشدن.
بله.
شایان ذکر که اینجا الان یادش باشه که کشور ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به شرایطی دست پیدا کرده که ما هیچ دانشجویی رو برای آموزش خلبانی به خارج از کشور اعزام نمی‌کنیم و همه خلبانانمون در داخل کشور خودمون تربیت میشه.
بله عالی. خیلی متشکریم از شما آقای دکتر.
بزرگوارید.
متشکرم آقای دکتر بابایی عزیز. خدا نگهدارتون
باشه. خدا حافظ شما، موفق باشید.
متشکرم.
خدا
نام مکانی تاریخی که دارای سرستون‌های یونانی است. یک معبد خرهه محلات، دو معبد داشکسن سلطانیه زنجان، سه معبد منقوش تپه زاغه قزوین.
پاسو خرهه محلات می باشد، مهدی خاکباز از دروند لرستان.
پاسخ امروز گزینه یک، چه معبد خرهه در محلات. نظری هستم از شهرستان.
با سلام و خدا قوت، پاسخ معبد خرهه محلات. محمد رضا غلامی.
خانم عبدالله زاده، آقای آلیشان و همینطور آقای حمید معتصدی از کرمان گفتن گزینه دو درسته، یعنی معبد داشکسن سلطانیه زنجان. آقای مومنی، مثل همیشه نکته و راهنمایی از زبان شما.
بله خواهش میکنم. در باره معبد داشکسن و هر دو معبد دیگه ما در این برنامه صحبت کردیم، حتی گفتگوهای مفصلی انجام شده. بله. همین معبد خرهه دیروز در موردش صحبت کردیم، اما معبد داشکسن که در برنامه هایی هم بهش پرداختیم در زنجان واقع شده و مربوط میشه به دوره ایلخانی و در اون میتونیم نقش دو اژدها ببینیم که فکر میکنم که در سرتاسر ایران بی‌نظیره و در معبد دیگری تکرار نشده باشه. برای همین دو نقش اژدها، حالا این که گفتم دوره ایلخانی، ممکنه که الان ادعی بگن 50% پاسخ مشخص شده، اما مسئله در تاریخ خیلی قطعیت نداره در مورد هیچ بنایی شاید بتونیم بگیم، چرا که به خاطر همین دو نقش اژدها بعضیا معتقدن که این اژدها پیش از اسلام شکل گرفته و در واقع قدمتش رو به قبل از اسلام برمیگردونن. اما اگر با همون قرائت ایلخانی بخوایم پیش بریم، معتقدن که الجای خاتون این معبد رو ساخته.
بسیار همچنان همراه شما دوستان شنونده هستیم با مجله رادیویی سرزمین من. یک بار دیگه هم هفته وحدت رو به همه شما تبریک میگیم. هفته وحدت که به یاد وحدت و همبستگی مسلمانان برگزار میشه، فرصتی ارزشمند برای تاکید بر نیاز به اتحاد در برابر ظلم و ستم. مظلومیت مردم غزه که سالها تحت اشغال و محاصره قرار دارن نشون دهنده اهمیت این اتحاده. همونطور که مسلمان‌ها در طول تاریخ با همبستگی تونستن بر چالش‌های عظیمی فائق بیان، امروز هم اتحاد بین مسلمانان میتونه نقش کلیدی در کاهش رنج و درد مردم فلسطین و سایر مظلومین داشته باشه. وحدت اسلامی میتونه صدای حمایت از غزه رو بلندتر کنه و در تلاش‌های جهانی برای مقابله با ستمگری و اشغالگری تأثیرگذار باشه. به همین دلیل هم شعار هفته وحدت امسال این گونه نامگذاری شده: وحدت امت اسلامی، نجات غزه مظلوم. در همین باره، درباره اهمیت وحدت میان مسلمانان، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با حجت الاسلام آسانی عزیز، کارشناس مذهبی. سلام بر شما.
سلام و درود به شما.
سلام و رحمت الله. تبریک عرض میکنم میلاد رسول گرامی اکرم و همچنین ولادت فرزند عزیزشون.
خیلی ممنونم.
متشکرم. ما هم به شما تبریک میگیم.
سلامت باشید. وقتی صحبت از وحدت میکنیم، شاید در صورت کمی آسان باشه و بگیم که خب حالا بیایم با هم دیگه متحد باشیم و وحدت داشته باشیم، اما واقعا فکر میکنم که باید عمیق‌تر ببینیم و معمولا وحدت پیرامون یک معنا شکل میگیره، علی‌رغم اینکه ممکنه همه اجزایی که در کنار هم دیگه جمع شدن و به وحدت فکر میکنن با هم دیگه تفاوت‌هایی در آدابشون در تفکراتشون دارن، اما گاهی یک معنای مرکزی اون وسط وجود داره که همه اون اجزا با همه تفاوتاشون تصمیم میگیرن که پیرامون اون معنا وحدت پیدا بکنن. خود شما نگاهتون چگونه است؟ چگونه میشه به وحدت که ظاهری آسان داره دست پیدا کرد؟
من اول این رو بگم که ما مدیون امام راحل هستیم که
بله
هم ایشون هفته وحدت نامگذاری کردن، انشالله که مقامشون عالیه و متعالی بشه پیش خداوند. ببینید بهتره که ما به جای وحدت بگیم محبت. چرا ما فقط باید اختلاف نداشته باشیم؟
بله.
چرا ما فقط باید دعوا نداشته باشیم با برادران مسلمان دیگه‌مون؟ چرا جلوتر نریم؟ چرا بله. دلوری از هم دیگه نکنیم؟
درسته.
وقتی میبینیم که دشمن با جریان‌های افراطی، حالا جریان‌های تکفیری یا جریان‌های افراطی که حالا چه تو شیعه و چه تو سنی راه اندازی میکنه، خب درستش اینه ما چشمامون رو باز کنیم و دلهامون رو یکی کنیم، چرا که ما تو خیلی از اعتقاداتمون با همدیگه اشتراک داریم.
بله.
که شاید یه سری اختلافهای کوچیکی داشته باشیم که اونم اختلافهای اعتقادیه. آیا مؤمنی عزیز، آیا منعی، من یه سوال کوچیک از شنونده های عزیز
بفرمایید.
خدا وکیلی از این اختلافات که البته خب جریانیه که بین شیعه و سنی هم ایجاد نشده، این عدم وحدت رو چه کسی ازش سود میبره؟ آیا سودش برای مسلمون هاست، برای برادران اهل سنت ماست، برای شیعیان، یا نه برای دشمنان اسلامه، برای دشمنان پیغمبر اکرم این اختلافاتی که خودشون ایجاد میکنن؟
بله.
خدا وکیلی، حالا شما اشاره هم فرمودید، اگه این همه مسلمونی که تو جهان وجود دارن، حالا چه شیعه و چه سنی، دست به دست هم بدن، چیزی از جریان کفر باقی میمونه؟ چیزی از جریان ظلم تو عالم میتونه اصلا باقی بمونه؟ بله. اشاره کردید دیگه، فرمودید که ما چجوری باید این وحدت رو ایجاد کنیم. ببین ما این وحدت رو واقعا داریم. شما میبینید تو فقه شیعه مثلا مقام معظم رهبری فتوا دادن شیعیان میتونن پشت سر برادران اهل سنت نماز بخونن و این نماز هم صحیحه و هم مجزیه، یعنی کافیه، نیاز به اقتدا کردن مجدد هم نداره. یا میبینیم برادران اهل سنت ما به زیارت اهل بیت میان، زیارت
بله.
حضرت علی ابن مسعود رضی الله علیه السلام، محبت دارن، ارادت دارن. این وحدت واقعا وجود داره و انشالله روز به روز بیشتر هم خواهد شد.
بله، این اصلا واقعا احترام گذاشتن به بزرگان، احترام گذاشتن به صاحبان معنا و به خود معنا فرق نمی کنه واقعا، مگر در این جهان خود ما هم همینطوریم. ما خود ما مسلمان ها چه در تاریخ خود ایران و چه در جاهای دیگر جهان که بودیم، در همین ایران اتفاقا دیروز صحبت از حمام چهار فصل بود که میگفت که نوشته بود یه بخشی داره این حمام که اختصاص داده بودن به دگر کیشان و دلیلش هم این بوده که اون کسی که اون حمام رو میساخته یه بار دیده که در یک هوای سردی در همون عراق در محلات یک مادری از دگرکیشان داره بچهش رو حمام میکنه و نظافت میکنه، ازش پرسید چرا اینجا در این آب و هوای سرد، گفت که خب مسئله داره در واقع یه مقدار، و ایشون این بزرگ اومد یک فضایی رو در حمام اختصاص داد برای چنین کسانی. یعنی همیشه ما سعی کردیم به معنا احترام بگذاریم و همین هم هست، میتونیم واقعا پیرامون معنا وحدت ایجاد بکنیم. سپاسگزارم از حضورتون
و امیدواریم که شعار هفته وحدت هم محقق بشه که وحدت امت اسلامی و نجات غزه مظلوم هست. سپاسگزاریم از شما حجت الاسلام آسانی عزیز، خدا نگهدارتون باشه.
محتاجیم
به دعا. خدا حافظ. همچنان همراه شما هستیم، مجله رادیویی سرزمین من تا حوالی ساعت 14. اما همچنان که میدونید از روز گذشته در مصلای تهران نمایشگاه رستا برپا شده. همکار گزارشگرمون جناب آقای مسترالامور ضمن حضور در این نمایشگاه با جناب آقای مهندس مقیسه رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی گفتگوی انجام دادن که در این لحظه بخشیش رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ. صدای بنده رو میشنوید در حاشیه نمایشگاه رستا. میخوام گفتگو کنم با مدیر محترم سازمان تنظیمگری رسانه‌های ایران که با نام اختصاری ساترا معروف شده. جناب آقای مهندس مغیثه، خیلی ممنون که وقت رو محبت کردید درباره سومین دوره برگزاری این نمایشگاه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این نمایشگاه علاوه بر حضور داران متعدد که 167 رسانه و شرکت حضور پیدا کردن، بخش‌های جانبی هم